سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در بخش اعظم این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در 15 آگست سال 2021 جدیدترین بحران حقوق زنان را در جهان ایجاد کردند. این سازمان در بیانیه روز یکشنبه گفت که افغانستان زیر حاکمیت طالبان یگانه کشور در جهان است که در آن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. در بیانیه آمده که طالبان همچنان حق گشت و گذار آزاد زنان را نقض کرده، آنان را از کار منع کردن و مسئولیت برای زنانی را که خشونت بر اساس جنسیت را تجربه می کنند از بین بردند. دیدبان حقوق بشر افزوده است که طالبان در زمینه دسترسی زنان به مراقبت صحی موانع ایجاد کرده و از ورزش زنان و رفتن آنان به پارک ها جلوگیری کردند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته است که زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان در بدترین وضعیت زندگی می کنند. او خواسته است که همه کشورها از تلاش ها برای پاسخگو قرار گرفتن رهبری طالبان و همه کسانی که مسئول جنایات جدی در افغانستان اند باید حمایت کنند. روز پنجشنبه این هفته 15 آگست حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 3 ساله می شود. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. یکی از دلایل عمده آن نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان دانسته می شود. در یک خبر دیگر داریم که در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمپاین ملی آموزش دختران خواستار بازگشایی مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در این کشور شده است. این کمپاین در بیانیه روز یکشنبه گفت که طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته به وعده های خود عمل نکرده و دلایل غیر قابل قبول را برای بستن مکاتب برای دختران ارائه کردند. کمپاین ملی آموزش دختران بیشتر فعالیت‌های خود را به صورت آنلاین به پیش می‌برد و بسیاری فعالانش در بیرون از افغانستان زندگی می‌کنند. یک هیئت 12 نفری این کمپاین سال گذشته از اروپا به کابل از سفر کرد و با برخی مقامات طالبان در باره حق آموزش دختران و زنان گفتگو کرد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که 5 شبه نظامی تحت حمایت ایران در سوریه در حمله تیاره بی‌سرنشین کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس روز یکشنبه گزارش داد که در این حمله در ولایت دیرالزور موتر حامل شبه نظامیان هدف قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی که نامهایشان ذکر نشده کشته شدن 5 تن را در این حمله تایید کرده است. در شرق ولایت دیرالزور جایی که حمله صورت گرفته نیروهای نیابتی ایران حضور پررنگ دارند و در گذشته بارها توسط ایالات متحده و یا اسرائیل هدف قرار گرفته بودند. اسرائیل به ندرت حملات خود به شبه نظامیان مورد حمایت ایران را تایید می کند. در یک برج سرد کننده دستگاه انرژی هسته‌ای زاپوروژیا در کنترل روسیه در جنوب اوکراین روز یکشنبه 11 آگست آتش سوزی رخ داد. مقام‌های روسی گفتند که یک راکت شلیک شده از سوی اوکراین به این تأسیسات اصابت کرده، اما مقامات در کیف این ادعا را رد کردند. مدیریت این دستگاه گفته است که آتش سوزی فعالیت مسئول تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا را با خطر روبرو نکرده. مقام‌های اوکراینی گفتند که اطلاعات غیر رسمی نشان می‌دهد که نیروهای روسی یک تعداد زیاد تایر موترها را در برج‌های سرد کننده آتش زدند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه زن و زندگی میشنوید که منطقه دشت برچی کابل عصر دیروز گواه انفجار بود. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گفته که در این انفجار یک تن کشته شده و 11 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته، اما در گذشته مسئولیت رویدادهای مشابه در غرب کابل را عمدتاً شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته بود. فرشتن نگاه گزارش می‌دهد.
انفجار عصر روز گذشته در منطقه دشت برچی در غرب کابل باشنده های این منطقه را نگران ساخته است. یک تن از باشنده های دشت برچی کابل که نخواست نامش گرفته شود، با ابراز نگرانی شدید در این مورد در گفتگو با رادیو آزادی گفت که طالبان امنیت منطقه دشت برچی را تامین نمی‌توانند.
فعلا تنها جایی که هر روز ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری هستیم دشت برچی است و هیچ کسی هم مسئولش نیست که مثلا امنیتشان رو بگیره. و طالبان هر روز میگه، سعیس به زبان میگه که ما امنیتشان رو گرفتیم، ما امایی فقط به زبان هستن و یا اصلا مثلا برشان اهمیت نداره که چی کسی در اینجا کشته میشه و چی حملات صورت میگیره و فقط به زبان هستن که ما امنیتشان رو میگیریم و اینا امنیت نمیگیرن. مثلا اگر امنیت بگیرن و اگر واقعا قسمی که میگن که ما کار میکنیم کار صورت بگیره، چرا حملات شده؟ چرا انتحاری شده؟
خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل، روز گذشته پس از انفجار در دشت برچی گفت که ماین جاسازی شده در یک موتر مسافربری باعث شد که یک تن در این رویداد کشته و 11 تن دیگر زخمی شوند. شفاخانه امرجنسی کابل هم در شبکه ایکس یا تویتر سابق خبر داد که 8 تن از زخمیان این رویداد از جمله 3 زن به این شفاخانه منتقل شدند. بر اساس معلومات این شفاخانه 7 تن از این میان به عمل جراحی نیاز دارند و یک تن در وضعیت وخیم به سر می برد. دشت برچی، منطقه عمدتاً هزاره نشین در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان، بیش از این هم شاهد عملات و انفجارهای مرگبار بوده که مسئولیت بیشتر آن را گروه داعش به عهده گرفته است. فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش از اوایل 2015 که در منطقه بین افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت کرد آغاز شد و سپس به ولایت‌های ننگرهار و کنر افغانستان گسترش یافت. این گروه در زمان جمهوری مخلوع افغانستان هم عملات مرگبار را به مکان‌های مختلف به ویژه مناطق شیعه نشین انجام دادند. اما طالبان همواره ادعا کردند که امنیت سراسری را در افغانستان تامین کردند و گروه‌های مسلح شورشی از جمله داعش در افغانستان سرکوب شده. در تازه ترین مورد، عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، روز شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی تلو نیوز با رد گزارش ملل متحد در مورد موجودیت گروه های تروریستی در افغانستان ادعا کرد که حکومت آنها همه مخفیگاه های به گفته او تروریستان را از بین برده و تروریستان را کشته و یا بازداشت کرده. یک روز پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود خبر فعالیت گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی خارجی در افغانستان را بی‌بنیاد خواند و گفت که حکومت آنان به کسی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده کند. نصرالله استانکزی، آگاه امور سیاسی، هم می‌گوید که وقوع عملات مرگبار در شهر کابل این پیام را می‌رساند که گروه‌های شورشی و ویژه داعش دست از فعالیت نکشیده و هنوز هم سرکوب نشده.
به این شکل نیست که گروه های تروریستی هم در افغانستان فعال هستند و این اقدامشان نشاندهنده ای است که بخصوص داعش که حضور دارن، خلاف اظهاراتی که دیروزا طالبان میکنن که داعش دیگه وجود نداره و به این ترتیب میخواین حضور خودم ثابت بسازن و از طرف دیگه بر 10 سالگی پیروزی طالبان بر ازنا پیام بدن که دشمنشان هنوز زنده هست.
این در حال است که ولادیمیر ورونکوف، معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم در اژدهی اسد، در گزارش به شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در 6 ماه گذشته امکانات مالی و لوجستیکی خود را افزایش داده است و تلاش هایش را برای گماشتن افراد بیشتر افزوده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وقت نشر برنامه های هفتوار رسید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند.
درو هم کدش میکن دست هم کدش میکنیم باشه دروی باشه پنکشی باشه در گرد که برویم درو هم میکنیم بازور گیرده میکنیم اون رو صبح میریم دیگر میم کشوی خدا اون رو کار خانه رو کلش میکن.
صدای یک تن از زنان قریه و روستانشین افغان رو شنیدید که از مشکلات زندگی شکایت میکند. هرچند زنان قریه و روستایی افغانستان نقش عمده در اقتصاد خانواده و جامعه دارند، اما اکثر این زنان در حالت بد زندگی قرار داشته و انواع خشونت ها و ظلم را متحمل می شوند.
چون جامعه افغانستان جامعه مردسالار و سنتی است و این سنتی بودن، این مردسالار بودن را پوشش دینی دادن، پوشش شرعی دادن، به اون لحاظ باعث میشه که زنها حتی اگر نسبت به مردان هم بیشتر زحمت بکشند، گیرنده اصلی مردان هست.
در این برنامه زن و زندگی روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. شنونده های عزیز، گفته می شود زنان قریه و روستانشین افغانستان یکی از بخش های عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی در جامعه هستند، زیرا بسیاری از این زنان در کنار پرورش فرزندان برای چرخش زندگی ناگزیرند در مزرعه ها کارهای شاقه را انجام بدهند. به گفته شماری از آنان، زنان روستایی مجبورند همپای مردان کارهای کشاورزی، نگهداری مواشی و حتی جابجایی بارهای سنگین و انتقال علفها و تولیدات مزاری را نیز انجام بدهند که نمی توانند برای خود ساعت در طول روز وقت بگذارند. این زنان جدا از این که از حقوق اولیه خود محروم هستند، مجبورند که این کارهای سنگین را که بیش از توان یک مرد است در روستاها و مزارع انجام بدهند. یک تن از زنان ولسوالی های ولایت پروان که نمیخواد اسمش ذکر گردد یکی از این قربانیان است.
یعنی خیلی کاری که اصلا یک زن بر یک دختر ای بسیار سخت است. ما 24 ساعت در کار هستیم، در کارهای شاقه هستیم، یعنی یک کاری که کاملا از تحمل از صبر ما بالا است. مثلا روزانه ما کار میکنیم که اگر کسی بگه مزدور، ما از مزدورم بدتر هستیم. اصلا یک احترام و یک حسن نیت و یک چیز هم در بین نیست، در بین خانوارها و مردان اصلا احترامی بر زنان نداره و حقوقشان مراد نمیکنه، در قصهش هم نیست.
شفیقه باشنده ولایت ننگرهار میگوید هنگام گندم دروی او مجبور است با شوهرش یک جا گندم درو کرده و آن را از یک جا به جای دیگری بر سر خود انتقال بدهد. و افزود اگر حامله باشد یا نباشد، معمولا کارهای گلکاری، کارهای مزرعه و بلند کردن و انتقال همه اشیا را با شوهرش یک جا انجام میدهد.
درو هم کدش میکن دست هم کدش میکنیم باشه دروی باشه پنکشی باشه در گرد که برویم درو هم میکنیم بازور گیرده میکنیم اون رو صبح میریم دیگر میم کشوی خدا اون رو کار خانه رو کلش میکنیم. دو ماده جه افتیدم سر بچیم گل کردم از گل که خلاش دم سترنجی رو بردم بیرون تکاندم شمی تو که در خانه آمدم بس دیگه بیخ دلم بیار شد که نمو تفتیدم دیگه دختر آمد مرد بالا کده که چرا که دیدم دیگه عالم بتر شده دیگه دیگه سیما تلف داشتم ما بوده که بس سرم خون ریزی شده که بعض تلفم زیاد شده بعض دیگه نمو تا خون ریزی میکردم کمر دردی و پای دردی سر دردی برام بس طرف گل پیدا شد نی دست ما بالا کده میتم نی پای خدا نی کمر خدا پای بیلتی شدیم بیخی سر درد پیدا کدیم که دست گل چلاندیم پن چلاندیم.
با گفته خانم معصومه، یک تن از زنان فعال افغان، همزمان با تحمل دشواری های معمول زندگی زنان روستایی، سیاست های ضد زن در جریان 30 سال حکومت طالبان نه تنها که زنان بیشتر از گذشته قربانی خشونت می شوند، بلکه مراجع حقوقی برای دادخواهی آنان نیز وجود ندارد و هرگاه زنان به ادارات طالبان مراجعه می کنند با تبعیض های نیز مواجه می شوند.
خشونت هایی که در قریه جات، خشونت هایی که در ولایت های